بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع قرائت کتاب عاشورا، جلسه 15 16 مرداد ماه 1401، مسجد امام مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العرضين واللعنة الدائمة على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، صدق الله العلي العظيم. بحث همداستانی و هماهنگی قرآن و عترت بود. داستان اینه که ما یک مسائل ارزشمندی بینمون هست، اما بهرمون از اون امور کمه. نعمتهایی که کفران میشه نعمت هاییست که قدرش دانسته نمیشه. نعمت هایی که انسان به جهات متعددی ارزشش رو نمیفهمه، حالا یا چون زحمت نکشیده. نعمت انقلاب برای اونایی که قبل از انقلاب رو دیدن و هزینه هایی که برای این انقلاب داده شد یادشونه، خب این نعمت کولر کمتر میشه، خاموش نه های کمتر که مستقیم داره میخوره تو سر ما. یه سلامات بفرست. اونهایی که دیدن چه هزینه هایی شد، خب یه جور برخورد میکنن. الان یکی از مشکلاتی که تو نسل جدید هست، پدر زحمت کشیده یه تومن ثروت و سرمایه درست کرده، بچه ها به این ثروت و سرمایه دست پیدا میکنن، اولا قد نمیدونن، میگن کمه، کافی نمیشمرن، چون نمیدونن چه دوره‌هایی رد شده، چه زمانهایی عبور کرده که اون زمانها دست خالی بوده، چیزی دست فرد نبوده و خونه مستأجری یه اتاقه دو اتاقه، حال و پذیرایی مردم چه میدونستن چیه، با زحمت اونها رو رد کرده، حالا پسر سرمایه پدر دستش قدر نمیدونه. ظرفیت هایی که هست، همین سلامتی و عمر، چون ما سلامتی رو نخریدیم. اگر روزی که بچه متولد می شد هر دستگاه بدنیشو می رفت پول می داد، مثلا مجبور بود برای هر دندونی که داره در میاره می رفت به خزانه الهی مثلا 10 میلیون 20 میلیون پول می ریخت که یه دندون در بیاره. دیگه انقدر هرس نمی خوردن که چرا مسواک نمی زنی. نعمت هایی که خدا بی منت میده، عطا بی حساب میکنه تحت دونسته نمیشه. همین مسجدی که الان شما توش قرار دارید، دو سال پیش بارون یادتونه چه بلایی سرش آورده بود و فرش و اینا بود، ستونا رو گچ کردید نشستین. اونایی که زحمت کشیدن، یا به تعبیر دقیق تر اونایی که با روحشون و فکرشون ارزش نعمت رو حس کردن، از نعمت درست استفاده میکنن، درست استفاده میکنن. نعمت مادی خیلی بالا نیست، گفتیم ثروت. خب حالا هر چقدر پول داشته باشی، سلامتی مهمتره. سلامتی هر چقدر باشه، آبرو مهمتره. از ثروت و سلامتی و آبرو بزرگتر نعمت هدایته. الحمدلله الذی هدانا لهذا. یه ملتی 3000 سال تمدن دارن، ثروت داشتن، سلامتی هم داشتن، فرصت هم داشتن، اما گمراهن. یه آدم از توشون در نیومد. 5000 سال دیگه هم بگذره همینن. خب نعمت هدایت از طرف خدا میاد، ان علینا للهدا. ولی متاسفانه باز مثل همیشه عادت و نفس و اموری باعث میشه انسان این نعمت رو قدر نشناسه. ما بحث رو از اینجا شروع کردیم به این معنا که عاشورای نعمته، نعمت بزرگیه، نعمت هدایت، هدایتی بسیار جامع برای همه، برای بچه پیام داره. اگر عاشورا بازخوانی بشه، علامکر حالا در تعبیرات قرآنی هست، اگر این قرائت بشه، عبدالله ابن الحسن یه سوره این قرآنه دیگه، گفته بشه، دیده بشه، فهمیده بشه، گشه نذاشتن که بیان بشه، همه ی عاشورا مکتوب نشد، اما همونی که مونده اگر درست قرائت بشه و تبیین بشه، ما دیگه گدا نباید باشیم برای مشاورات روانی و روانپزشکی و زنان به هم ریخته، جوانهای آشفته، بچه های درهم برهم، جامعه زیر و رو. خب نعمت دم دستته. شهید مطهری داستانی رو نقل میکنه در یکی از کتاباش، میگه یه ماری از سوراخی در کناری بند خدایی خزید، و این آدم با اینکه سالم بود گفت کاش سنگی بود و نمیدونم همه چی هست، اون غیرته، اون همته نیست. بعضی وقتا نعمت کف دست آدم ها، ولی انسان قدرشو نمیدونه، از دستشم میده، فرصت رو از دست میده. خب خداوند انبیا رو فرستاد برای هدایت، ولی همیشه نعمت هدایت انبیا با کفران مواجه شد. دو تا جریان مقابل جریان هدایت انبیا بودن، یکی حاسدین، قابیلیان، اونهایی که می دیدن که هدایت یه هادی داره و هادی حاکمه، با حکومت و حاکمیت دینی مشکل داشتن، حسودن، میخوان قدرت مال خودشون باشه. این یه جریانه که متاسفانه اساس فتنه هم همینن، طاغوت همینه. اونی که گفته شده کفران به طاغوت در حیات زندگیتون جایی باید برید، حرفی باید بزنید، مسیری رو باید انتخاب کنید که تأیید طاغوت نشه. کفر به طاغوت واجبه، انکار طاغوت. جنستو میخوای بخری، حالا فقهای ما، بزرگان ما، مراجع ما، عالی مقام من، اونها بگن اگر تأیید، حمایت، تعاون، اون کمک به اینها بشه ممنوعه. اگه جنسی بخری که سودش به شرکت‌هایی برسه که پشتوانه اقتصادی نظام سلطان، اینها رو موشک میکنن، اینها رو سلاح میکنن، اینها رو برنامه ترور میکنن، خب صالحان و مصلحان رو از صفحه روزگار حذف میکنن، خب تو نباید اینا رو کمک بکنی. این یه جریانه، نمیگم این جریان جریان مهمی نیست، اصل همینه، این از بین بره اینها پایگاه های غفلت رو اینا مدیریت میکنن. اما جریان دوم که خیلی متاسفانه وسیعه، جریان غفلته، جریان سستیه، جریانی که یک کاری میکنه که اصلا تو روز عاشورا نتونی عزاداری کنی، نتونی با محسن ارتباط برقرار کنی، انکار میکنه، رد میکنه. الان روز تاسوعاست، نعمت هدایت دارید، الحمدلله علمای دین و جوانمردان سابق، حالا دوره‌های قبل تلاش کردن شما میتونید جمع شید عزاداری کنید، ولی همین الان در کشور همسایه ما افغانستان اومد طالبانی ها حکومت گرفتن، تعطیلی عاشورا رو برداشتن، مردم باید عاشورا برن سر کار. یه جوری میچینه برنامه ها رو که تو نتونی به اون سوره هدایت بپردازی، قرآن رو مهجور میکنن. یا رب ان قوم اتخذوا القرآن مهجورا، هماهنگی قرآن و عترت یعنی این. عاشورا مثل قرآنه، قرآن عین هدایته، بلکه به بچی ما عرض کردیم عاشورا هدایتگریش از قرآن به جهتی بیشتره که چی؟ محسوستر، عینیه. ولی نمیذارن این عاشورا قرائت بشه، تبیین بشه، بیان بشه. چند تا کار میکنن. جریان اول کاری میکنه اصلا قرآن بالا نیاد، مطرح نشه، قرآن مهجور باشه. زمان صدر اسلام وقتی پیامبر آیات قرآن رو برای جوانا تلاوت میکرد، فردی بود که از دشمنان اسلام و مسلمان ها بود، دشمن پیامبر بود، اون موقع رفت این کتاب های افسانه رستم و این اساطیری رو اوورد و برای مردم میخوند. پیامبر قرآن میخوند، شروع کردن دکون ساختن جلو پیغمبر. کار کردن. اگه خاطر عزیزان باشه کنار مساجد فعال قبل از انقلاب حکومت طاغوت اومد سینما ساخت، کاباره ساخت، مشروب فروشی زد که مراجعات جنب همسایه مسجد اینا باشه، آلوده کنه، نجس کنه، سرگرمی میسازه. یعنی کاری میکنه که قرآن تو زندگی نباشه. و متاسفانه این پدیده دردناک هست و چند لایه هم داره، مجال نیست بپردازیم. یه بار کاری میکنه قرآن کتاب عمل نباشه. این که میگن پیغمبر فرمود یه روزی میاد که از قرآن فقط یه نوشته‌ای میمونه و اگرم بخونن یه هنجره است، صداست، کتاب عمل نیست، کتاب قانون نیست، کتاب حکم نیست، کتاب اخلاق نیست، کتاب داستان نیست، چون نیازهایی داره انسان. انسان نیازمند هدایت، هدایت ازلایی داره. انسان محتاج به یک نظام فکری است، تو قرآنه. انسان نیازمند به یک دستورات ویژه است، فصل الخطاب قرآنه. انسان محتاج به موعظه است، پند اندرز قرآنه. از 6000 آیه قرآن چیز حدود 2000 خورده تا 3000 آیه قرآن داستانه. داستان عفاف و پاکدامنی یوسف، داستان لغزش و هبوط قارون. پیامبر اینها با تفصیل بیان میکرد. ده آیه تربیت میکرد. معلمان جامعه دینی شاکله وجودیشون قرآن بود. مصعب از قاریان صدر اسلام، پیامبر تعلیمش داد، فرستادش مدینه. تمام جریان هدایت مدینه رو همین یه نفر رقم زد. نقل میکنه که پیامبر ده آیه قرآن رو به ما تعلیم میداد، معارفش رو به ما میگفت، ما رو میفرستاد. الان قرآن چه وضعیتی داره تو جامعه ما؟ بعد 40 سال انقلاب چه وضعی داره؟ خیلی خوب باشه گوشه مساجد 10-15 تا پیر مرد زنده دل بین دوتا نماز، بعد دوتا نماز یه صفحه قرآن بخونن و برن. خدا اینا رو ببره، دیگه قرآن چه جایگاهی تو جامعه ما داره نمیتونه. کتاب قانون بود، کتاب حکم بود، کتاب اخلاق بود، کتاب مباعث بود. آقایی جامعه اسلامی به بهره‌مندی از قرآن بود. قرآن بهره برداری میشد، ازش استفاده میکرد. سفره های آب زیرزمینی یکی از نعمت هاست. خب آدم نمیبینتش. اون کشورهایی که تونستن اینو مدیریت کنن، به اندازه برداشت کنن، تو فصل بارش ها اینها رو هم پر بکنن، کاری کنن برگرده به سفره های زیرزمینی. خب این نعمت حیات، من الماء کل شیء حی. هر جا آب باشه همه چی دیگه هست، پایه حیاته. هر جا اخلاق باشه جوون و عزیزان، هر جا هدایت باشه همه چی هست. شما 1000 نفر جمع کن، قلوب هم شتا، اختلاف دارن با هم، محور تفاهم نیست، خب کاری نمیشه کرد، هیچ کار نمیشه کرد. قرآن و اطرت همداستانن در این مسئله. قرآن مهجور شد متاسفانه. الان یه زمانی سر تا سر تهران تو ماه روزه و عزاداری بود، الان تو بعضی از محله رو عبور کنی صدای روزه نیست. من کوچولو بودم، بچه بودم، 9 ساله 10 ساله بودم، از دم خونمون میرفتم تا حالا فاصله یه محدودی، شاید بگم هر کوچه یه پرچم بود، درواز بود، روزه بود. مهجور شد. الان تو بعضی از محله ها خبری نیست. همون محله رو هم بازخوانی بکنید، همون جایی که اطرت نیست، قرآن نیست. این مسئول قوه قضاییه اومده بود مطرح میکرد، میگفت تو ماه رمضان آمار طلاق، اختلافهای خانوادگی یه رقم‌هایی، میگفت آدم تعجب میکرد. بابا هدایت دیگه. آقای قرائتی در بحث نماز تحقیقی کرده بود، اینا نقش هدایتگری داره دیگه. بحثی رو مطرح کرد، گفت من رفتم زندانی ها رو مطالعه کردم، میگفت زندانی ها دو دستن، یه ده حقوقی هن، کار مالی مشکل خوردن، چک برگشتی داشتن، ورشکست شدن، به خاطر مهریه رو جریان گذاشتن، طرف پیشاره افتاده زندان. اما یه حقوقی داریم، یه جزایی، کسانی که جرم مرتکب شدن، سرقت کردن، چاقو زدن، نمیدونم. میگفت تو کل زندانیان جزایی کشور یک نفر نماز اعتقاد داشته، فقط یک نفر. به لحاظ علم آمار میدونی چی میگم؟ میگه اگر یک شاخص در جمعیت آماری از حدود 10% تجاوز کرد، این معنا داره. معنا داره یعنی چی؟ یعنی یه حقیقت تاثیرگذاره. یعنی اگر در جامعه عمومی 50% مردم نماز میخونن، رفتی تو یک جامعه یه شاخص وجود داره مثل ثروت، تو ثروتمندا این 50% شد 40%، یعنی ثروت یکی از موانع نمازه. ان من اموالکم و اولادکم فتنه، مال آزمایشه، ثروت که میاد لهوه، سرگرم میکنه، تو و خانوادت رو سرگرم میکنه، سفرت رو اضافه میچینی، کمد لباست اضافه میشه، نشاخصه. نماز هر جا بیاد، نماز قرآن ها، نماز قرائت قرآن در آداب خاص خودشه، نماز دستور قرآنه، نماز مهمترین پیام عبادی قرآنه. حالا یه نمازه، باز در جاهای مختلف امتحان کردن جمعیتی رو بدون که هیچ حرفی بزنن، شرایط رو جوری چیدن به سوی نماز برن. یه مدرسه از مدارس تهران خاطرم از یک مربی خیلی هوشمندی، خب رفت تو مدرسه مطالعه کرد. حالا انواع فسادها، یکی از فسادهایی که رصد کردن ارتباط با نامحرم و ارتباط با مسائل اخلاقی، و یه روز که تو حیات بچه ها رو جمع کرده بودن، اینو میگم برای اونایی که دنبال دغدغه دینی و تربیتی دارن، و بچه ها تو حیات بودن که اینا مربی ها رفتن، هر مربی یه کلاس و کیفا رو باز کرد و خلاصه نمیدونم حالا به حکم چی جستجو کرد از شماره تلفن و عکس و مسائل مستعجل توی مدرسه ای که مثلا 800 نفر جمعیت داشته، 700 نفر جمعیت داشته، یه مدرسه مفصل بزرگ بوده، مثلا چیزی حدود به تعداد جمعیت بیشتر، چون بعضی دو تا مورد سه تا مورد تو کیفشون بوده، از جمعیت بیشتر مورد اخلاقی تو کیفا پیدا شد. این مربی اخلاقی گفته بود اینا رو دست نزنید، بذارید تو کیفا بمونه، هیچ دستی بهش نزن. چیکار کرد؟ نکنید وبالذی بعصف الامیین رسولا منهم. بابا یه روزی مکه فسادی در مکه متراکم بود که الان همش با هم تو فاسدترین شهرهای اروپایی نیست. پیامبر اومد چیکار کرد؟ این نعمت چیه؟ قرآن شرافت میده، قرآن کرامت میده، غیر مستقیم میگه این بنده خدا که اومدم یه روحانی خوشبیان پیدا کردم تو همون مدرسه، زهرا با یه جاذبه‌ای، شربتی، یه چیزی، ایسکا صلواتی، گوشه حیاتو موکت پنگ کردم، دو رکعت، حالا چهار رکعت نماز زهرا، شوخی میکنیم شما هم گیر ندید، یه نماز گفتم تون بخونو. به این بند خدا هم گفتم بعد نماز، وسط نماز، بیشتر از 5 دقیقه نه، از دین بگو، از قیامت بگو، از این. 6 ماه این کارو کرد تو مدرسه، اوایل مهر این کارو کرده بودن. میگفتم عید و اردیبهشت فروردین اون موقع ها دوباره بچه ها تو حیات بودن، رفتیم کیفا رو گشتیم، عدد 1000 مثلا اگه بود گم از زیر 100، یعنی 90% موارد خود به خود چی شد؟ جمع شد. این معنای نور بودن قرآنه، این معنای نور بودن دینه. شرافت میده، غیرت میده، همت میده، معنا میده، ذهنها رو روشن میکنه، قلبهای تاریک رو روشن میکنه. اوج این معنا در عاشوراست عزیزان، بدونید. متاسفانه پارسال هم اینو گفتیم، ما از محرم کم استفاده میکنیم. این سفره آبی است که خدا نعمتش رو تو کشور ما، تو مملکت ما، تو جهان تشیع ساری و جاری کرده، ازش غافلیم. چه ارتباطی میتونه برقرار بکنه؟ چه اسمی داره؟ چه حقیقتی داره؟ از زمان عایشه آمادین داستانهایی که این مکرر ذکر میکنن، بند خدایی بود ارادتی داشت به مرحوم عایشه آبادی. خب مرحوم عایشه آبادی درسهای خاص میگفت، یکی از درسهایی که شون روش تأکید داشت توحید میگفت. خب در ادبیات بعضی از مشروط خواهان زمان عایشه آبادی که متاسفانه خدا بصیرت به بعضی ها نداده، گفت یه جوری گفتن تو میری درسهای شاه بودی، گفت من احساس کردم جرم بزرگی مرتکب میشم. گفتم مگه ایشون چشه؟ گفت ایشون توحید میگه. گفت یه جوری گفت توحید میگه انگار داره حرف فساد میزنه. گفت دل ما رو کندن از عایشه آبادی. مدت ها بدونه که دلیلی داشته باشم از ایشون فاصله گرفتم، و تا بعد یه اتفاقی میفته براش در یه رویایی، خلاصه می خواب دیدم همه رو یه جا جمع کردن و همه قراره حالا تو جهنم اعمالشون بسوزن. میگه من قرار شد از طرف این جمعیت برم خدمت عایشه آبادی تو خواب، یه ذکری بگیرم برای نجات این جمعیت، این ذکری بگیرم. چون ذکرم میداد، استاد ذکر بود. گفت من در عالم رویا رفتم پیش عایشه آبادی، گویشون فرمود که هیچ راهی دیگه باقی نمونده برای نجات اینها، فقط یک کلمه هست که اینها رو میتونه نجات بده. گفتم چی؟ گفت تو خواب به من فرمود برو بگو بگن یا حسین، فقط بگن یا حسین. این کلمه خاص رو دارم میگم و عزیزان، تعبیر بعضی ها اینه که آخرین دستاویزه. میگه تو عالم بیداری من متنبه شدم، ارتباطم با عایشه آبادی حفظ کردم. میگه بعد خواب و نقل کردم، ایشون فرمود استبعادی نداره که اسم اعظم خدا کلمه سید و شهدا یا حسین باشه. آدرس های عجیبی هم دارن براشا، یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا محسن و یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان. اینا رو میگن معنا داره ها. اسم، اسم صفت، اسم صفت خدا قدیم الاحسانه. احسان قدیم یعنی از اول نمیخواسته نده، بنا بوده بده. میگن احسان قدیم با کی ربط داره؟ با حسین. کسی که دنبال احسان قدیم خداست بگه یا حسین. این کلمه شوخی نیستا، نجات دهنده است. جمله رو تمام بکنم. هر جامعه‌ای، هر مسجدی، هر محلی، هر خانواده‌ای، هر کشوری، هر تاریخی که تونسته رابطه خودشو با این سوره با این قرآن، با قرآن سید الشهدا، با امام حسین حفظ کنه، هم هدایت رو در اعلی مراتب تو خودش چشیده، هم نجات رو در وسیع ترین معنای خودش تجربه کرده. می گفتن امام حسین بیاد اشقیا هم سعادت من میشه. قدیم لاتا الواتا عاقبت به خیر میشدن. همش آدرسش مال روزه است، مال سید الشهدا است. تعبیرشون هم اینه دیگه، میگن این سفینه خصوصی است. نمیخوایم دو کندی در مقابل قرآن بزنیم، اینا عین قرآنن. اما سفینه نجات، کشتی نجات، کشتی های بزرگ، یه کشتی هایی داشتن در کنارشون، به اینا میگفتن حالا کشتی نجات، اگه کسی میفتاد تو دریا کشتی بزرگ رو بر نمیگردوندن، اگه کسی غریق بود و اینا، اون کشتی عظیم مسیرش رو باید میرفت. حالا به دلایل مختلف، چالاکی لازم و نداشت، یه کشتی نجات بود اصلا، برای رسوندن جامونده ها به کشتی اصلی بود، بهش میگفتن کشتی نجات، سفینه نجات. اصلا فلسفه وجودی اینه. خدا رحمت کنه. یا باب نجات الامه، کلماتو دقت کنید، نجات، نجات، ولی به شرطی که این قرآن یک، دو تا بلا، یکی مهجور نشه، محرم جمع نشه بره تا سال بعد. من ملا که حالا نیمچه ملا یه ذره سواد پیدا کردم، آرم نیاد برای امام حسین من بر برم بگم من مفسرم، من تفسیر میگم. بابا مگه قرآن تفسیری بالاتر از حسین داره؟ مگه قرآن تفسیری زیباتر از عاشورا داره؟ اصلا مگه میشه به غیر اینها و سیره اینها قرآن رو تفسیر درست کرد؟ از مجاهد و حسن میخوای بگیری؟ از این مفسرین عامه چی میخوای بگیری؟ مگه زندگیشون مکتوب نیست؟ اینا میخوان برای تو قرآن رو تفسیر بکنن. آرام نیاد. مراجع من بر میرفتن، کاشف الغطا روزه میخون، ملا علی کنی که بزرگان ما، اساتید ما، که بعضی از مراجع عصر رو مجتهد نمیدونستن، میگفتن ملا علی کنی منبر میرفت 70-80 تا مجتهد پا منبرش بودن، مجتهد مسلم. اولا ما طلبه ها، ما حزب اللهی ها، ما متدینین، مجلس امام حسین رو کم نشمریم. دیروز عرض کردم امینی تو عالم رویا به پسرش چی گفت؟ گفت هر چی دادن به من از زیارت ابا عبدالله دادن. گفتم راه کربلا بسته است. گفت هر جای عالم مجلس روزه به پا میشه، اونجا حرم سید الشهدا است، برو زیارت حسین. نعمت از این بالاتر یعنی یه پارچه بر میداری و یه دری رو باز میکنه، میگه که السلام علیک یا ابا عبدالله، حرم میشه، اونجا میشه محل حضور سید الشهدا. داستان زیاده، نمیخوام داستان نقل کنم، چون تو این برنامه امروزمونم جلسه آخرمونه، فیضمونو ببریم انشالله دیگه، فردا با شلوغ پلوغی برنامه ها نمیرسیم. ولی شما ادامه بدید، حالا ما چند روز شما میتونیم بیاییم، اصلا کاری نداشته باشید چند نفر میاد. مرحوم احمد آقای خونساری حالا وقتی میومدن معزل گیر میکردن، اینو ما یه بار در مورد طیب رضایی گفتیم، خب اومدن برادراش گفتن آقا چنین میکنه، چنان میکنه، چنین میکنه، یکی یکی مسائلشو گفتن. آیا دعایی کنید دستور العملی بدید؟ گفت وقتی مسائلو گفتن گفت دست همه خارجه، ورش دارید ببرید کربلا، اگه اونجا آدم شد شد، اگه نشد دیگه هیچ راهی براش نیست. برادرها میگن وقتی خواستیم بهش برای اولین بار بگیم که بیا بریم کربلا، خب جوان تو این وادیا، میگه اولین باری که توی جلسه خلاصه بهش گفتیم برنامه چیدیم میخوام بریم کربلا، یهو خوشگی زد، من کربلا حسین. داستانشو شنیدیم. توصیه ویژه ایشون بود، یکی از منصوبینشون که من به جهتی نسبت رو نمیگم، خب آبرو بود برای آست احمد آقا به نوعی، گره افتاد تو نسل، خدا نکنه. میگه که مرحوم آست احمد آقا آیت الله خونسالی که امام گفت در اسمتش شک دارم، گومد گوه نمیدونم چیکار کنم، بچم داره دستم میره، گفت خونت روزه بنداز، روزه بنداز، کاری کن تو این حسین، تو این خونه حسین قدم بذاره، آقا بیاد تو خونت. من این داستان رو شنیده بودم. همین اخیری چند سال پیش باز با یکی از منصوبین همین عالم ربانی یه جلسه‌ای بود، یه جا صحبت شد، گفت گره افتاد به کارم، گره تربیتی، خیلی بیچارگی ها، آدم ببینه عیب داده بیداد، دخترش حیا نداره، پسرش خیرت نداره، هزار جور میخواد ور بره، مربی تربیتیه رو میگم تو کیفش پیدا کرد، میبینی تو زندگی بچت یه چیزی هست که درست نیست، یه کار کن حسین بیاد تو زندگی، این سوره رو برو تو خونت تلاوت کن، ورتل القرآن ترتیلا، نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، آقا خونه هاتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. هیچ تلاوتی قرآن زیباتر از تلاوت عاشورا نداره. این بنده خدا چند سال پیش دیدمش، گفت مستعصل شدم تو خواب آست احمد آقای خونساری رو دیدم، منصوب بودونم، گفت تو خواب به من گفتش که تو خونت روزه بگیر. یه داستان مفصلی میگفت که اگر بخوام جزئیاتشو بگم شاید براتون خسته کننده بشه. ما باید روزه های با شکوه بین المللی داشته باشیم، مال عاشوراست. باید یه روزی بیاد ایشالله تو حکیمیه روز عاشورا، نه هیئت من و هیئت تو، نه سیر جمعیت تو خیامونا باشه فریاد بزنه حسین. اگه میخواید برکت توی محل بیاد، اگه میخواید نعمتهای الهی بر این سرزمین نازل بشه، راهش اینه. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، هر کس نام حسین رو برد خدا بر خودش واجب کرده بهش نگاه کن، هر کی. و این اسم عامه ها، بدونید، به گناهکار میدن، به طیب میدن، به همه میدن، حور میدن، به همه میدن. طولانی شد عرایزم، میخوایم استفاده بکنیم از فیض عزیزان، روز آخری جمع ببندم. عزیزان اگر این قرآن یعنی اطرت، یعنی عاشورا، این مدرسه، یک جریان غفلت که ما متدینین گرفتاریمون اینه، به همه چی فکر میکنیم، مربی تربیتی هم میشیم میخوام بریم مشاوره کنیم، دخترم نامحرم، پسرم نگاه ناروا، آقا مریضی که بنیش ضعیفه ماده حیاتی بهش تزریق میکنن، ماده حیاتی سید و شهداست. حالا با ریزکاری ها داستانو میگفت این بنده خدا، میگفت گفتم که خب من سخنران ندارم، مداح ندارم، کسی رو ندارم، کسی منو نمیشناسه. گفت خواب خدا صمد آقا گفت من خودم میفرستم، تو چراغ روشن کن، خبر رو بده، قند و چایی تو بذار، خودم خود درست نقل میکرد با جزئیات، خیلی برام جالب بود. گوی مدایی که ما مثلا باورمون نمیشد گفت اومد و سر انداخت و اینجا روزه است، گفتیم که بله، گفت من مأمورم بیام اینجا روزه بخونم و برم. تو نیت کن، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان نمیذاره تو این کارو بکنی، اول از شرش بدون. شیطان یکی از برنامه‌هاش اینه که قرآن خونده نشه، یکی از برنامه‌هاش اینه که عاشورا خونده نشه، برنامه دومشه که فرصت شد سالهای بعد بگم، برنامه تحریف داره، میخواد قرآن درست خونده نشه، وقتی نتونست مهجورش بکنه میخواد کاری کنه تحریف بشه، تفسیر به رأی بشه، حرف دیگه ای زده بشه، حرف دیگه ای زده بشه. رها کنم، اون تحریف قرآن داستان دیگه ای داره، متاسفانه از دردای عاشوراست. یبن شبیب اون کنت باکیان فب که بکارو بردار جاش بذار قمه، قمه زنی. یبن شبیب حیر بردار جاش بکن یه چیز دیگه. این زبان فطرت عمومی که پیر و جوان توش مساوی هن، فقیر و غنی توش مساوی هن، شجاع و من میگم بزدل توش یکسانن، میتونن به این برسن، گریه راه نجاته. اینا رو دارن تغییر میدن که ایشالله اگر مجاله شد، ولی اصل این غفلت است که آقا برید طرف این سوره، طرف این هدایت الهی یه کاری کنید قطع نشه. نه اینکه فقط دهه عاشورا روزه هفتگی داشتن مختصر و مفید، یه بساطی میکردن، یه سلامی، یه توسلی، قطع نشه، قطع نشه. الحمدلله بعضی ها موفقن، ولی متاسفانه جوونا پیر مردا هستن، ولی جوونا رو جدا کردن، نسل جدید رو سرگرم کردن. خب آسیب پذیرتره دیگه، هیجان توش بیشتره. باید این رو دنبال کرد، باید یه کاری کرد که این سوره تلاوت بشه، تلاوت بشه، حق تلاوته، آنا اللیل اطراف النهار پخش بشه، همه زندگی رو بگیره، فقط یه روز نه، نیاز داره. خوبم باید این تلاوت رو مجال نشد باز بکنم، باز کن عبدالله ابن حسن کی بود، عباس کی بود، معنای برادری رو بگو، باز کن بگو عباس کی بود. حالا امروز اگر مجال شد در جای خودش خواهیم گفت، روز تاسوعاست، مرسوم روز عباس میخونن، مظلوم، بله بله، این هم مظلوم بود، عباس هم مظلوم بود، اما درس داشت، درس. این داستانی که بعد رخ میده رو باید پیدا کنی. خب چی شد؟ این همه دلاور در تاریخ بودن، شجاع شجاعان بودن، اسماشون موند؟ نه، اصلا اثری ازشون باقی موند؟ نه. حضرت فرمود رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموی ما رو عباس رو. چرا عباس موند؟ نه اینکه حتی موند، برید تاریخ رو بخونید، از چهره ها و ستاره هایی است که در آسمان کربلا درخشیده، آدرسش تو کتب آسمانی قبل از واقعه وجود داره. این چه نوریه که تو عاشورا نمیمونه، تو کربلا نمیمونه، تاریخ رو در مینورده، جلو میره، زمان رو هم بر میگرده. توسل پیدا بش کردن قبل از عاشورا، قبل از عاشورا. این چه نوریست، این چه حقیقتیست، چی کار کرد؟ خب خب همه شنیدید مواسات کرد با برادر. اولا حسین رو تنها نذاشت، تنها نذاشت، کارهای عجیبی کرده عباس. ثانیاً وقتی امان نامه آوردن اومد شمر پشت خیمه ها، اصلا جواب نداد تا اینکه امام حسین فرمود، ای صدا زد عباس و برادراشو، اصلا حرف نمیزنه، صدای غیر حسینو دوست نداره بشنوه اصلا. اگر میشد یه بار بگیم یه دههی پشت سر هم این مؤلفه های ادب رو ببینید چجور بود جلوی برادرش، که هیچ وقت هم برادر نگفت، همه شنیدید سیدی و مولای، سیدی و مولای، آقای منی، تو مولای منی. خیلی سخته ها برادر کسی باشی، خیلی سخته، امتحان سختی ها. خیلی ها زمان امام ولایت فقیه رو قبول داشتن، چرا؟ چون شاگرد امام بودن. اما وقتی مقام معظم رهبری اومد ولایت فقیه اونقدر دیگه قبول نداشتن. میدونی چرا؟ چون خودشون رو همسر میدیدن، برادر بودن. امام حسین برادر داشت اما عباس زیاد نداشت، یه دونه عباس داشت، برادر زیاد داشت اما عباس یه دونه بود فقط. همه گفتن اینو، منم نمیگم، خیلی بزرگان گفتن. ثانیاً به خودش اجازه نداد، مراقب حرم بود، ملازم حسین بود، تا رسید به اونجا که دید علی اکبر رفت و همه رفتن، یک یک اذن گرفتن، جلو چشم برادرشون، جلو چشم برادرش حضرت سیدالشهدا جانفشانی کردن. یه وقت نگاه کرد دید هیچ کس نیست، اخوه وحده، خودش و حسین. من میگم شاید عباس ترسید، من میگم اون تو مقاتل نیست، نکنه قرار باشه من بمانم و حسین بده. رجزشو ببینید، یا نفس من بعد الحسین هونی، به خودش میگه فلانی، ای نفس بعد از حسین اگه حیاتی رو طلب بکنی پست باشی، پست باشی، خیلی پستی که زندگی بعد از حسین رو بخوای. تو امان نامه هم همینو گفت که امان نامه برای من آوردی، برای حسین نیوردی. من بدون حسین، حیات بدون حسین رو میخوام چیکار کنم؟ زندگی معناش امام حسینه، معناش امام زمانمه، زندگی بدون امام زمانمو میخوام چه کنم؟ خب میگه حضرت فرمود مشک آب رو ببر، آب بیار. رفت و شریعه و اول صحبت کرد، اجازه نداد، حمله کرد، لشکر رو شکافت، رفت داخل شریعه. اینجا از داستانهای زیبای تاریخه، یک انسانی که قدرتمنده وقتی آب بدنش کم بشه، اینجوری که میگن آتش کربلا جوری بوده که دیگه این آخر سر اینا تار میدیدن. حتی بعضی ها نقل میکنن تو ضربات شمشیر یک لختی بوده، یعنی اینها دیگه توان نداشتن. میگه شدت آتش به حالتی بود که حضرت قمرالعشیره بی اختیار وقتی به آب رسید دست برد به آب، میگه تا نزدیکی صورتم بعضی ها میگن عبرد، فذکر آتش الحسین، قربونک آقایید. انسان در اوج احساسات معلوم میشه نوکره یا آغاز واس خودش. آتش همه وجودو گرفته، نفس چقدر حسینیه، چقدر یاد لبهای تشنه حسین افتاد. اینا دیگه محاسبه نداره که آقا آب بخوری جون میگیری، شاید آبو بتونی برسونی، تو که الان جون نداری بخور جون بگیری، از این حرفا دیگه. میگه آب رو آب ریخت. اگر قرار حسین من لب تشنه از دنیا بره، این جوان مردی نیست من آب بخورم. مشک و پر کرد، از شریعه بیرون اومد. لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا کمکم کن امروز آب برسونم. قرار نبوده، قرار نبوده. از ازل نوشتن حسین عطشانه، حسین باید تشنه کشته بشه، فقط باید عشق نشون داده بشه، نشون بده عباس کیه. تیراندازا زدن، خب اینجور میگن، میگن مشک رو رو شکم گرفت، سپر رو رو مشک گذاشت، خودشو جمع کرد که تیر به هر جا بخوره به مشک نخوره. با یه دست سپر رو گرفته و مشک رو با یه دستم داره میجنگه، بدن رو جمع کرده، از هر طرف باران تیر میاد پشت میکنه. در بعضی از تعبیرات اینه کلمه قنفذ به کار بردن، میگن بدن حضرت مثل خارپشت شد، انقدر تیر زدن پشت بدن کلن تیر نشسته، ولی عباس هنوز امیدواره. عصر رو میتازونه، از میان خیمه ها، از میان نخلستان عبور کرد. نخلستان همین جاییست که تقریبا مرقد حضرت عباس، تا خیمگاه چیزی باقی نمونده بود، همه لشکر منتظرن، بچه ها خبردار شدن عباس رفته آب بیاره. نمیدونم چی شد، رها میکنم میسپرم برای عزیزمون. یه وقتی دیدن حسین سراسیمه شتافت رفت، برگشت. وقتی برگشت دیدن عموشون رو نیاورده. اومد میان خیمه حضرت عباس، عمود خیمه رو کشید، خیمه خوابید دو زمین. یعنی عباس هم رفت. تعبیر بعضی ها اینه که حضرت فرمود به زینب و خواهران و دختران لباس های اسیری رو بپوشید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.